وقتتون به مهر. دوستان عزیز شنونده، 1:49 و 37 ثانیه بامداد رو داریم به اتفاق سپری میکنیم. ممنونم از همراهی جانانتون با برنامه خودتون راه شب جمعه شبها یا بامداد شنبه های رادیو ایران. در این فرصت دوستان میخوام شعر بسیار زیبایی رو تقدیم حضورتون بکنم، امیدوارم که دوست داشته باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی. طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت می‌کنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر رمضان بهر فیض و احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و مؤمنان سرخیز و بیدار دلان عزیزتر از جان. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، طاعت عباداتتون قبول باشه انشاءالله. با یکی دیگر از مجموع برنامه های سروش سحر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در این دقایق سراسر نور در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در رادیو به مدت حدوداً 90 دقیقه با شما همراه باشم. ماه مبارک رمضان فرصتی مهم برای خودسازی است و این مسئله از خودشناسی آغاز می شود. انسان نخست باید خود را به خوبی بشناسد تا بتواند به بازسازی و اصلاح خیش، ضمن این که با خودشناسی خداشناسی نیز تحقق می‌یابد. کسی که خدا را بشناسد به سوی او حرکت می‌کند و اعمال و رفتارش خدایی و خداپسندانه می‌شود. خداوند نیز دریچه‌ای به سوی درک حقایق معنوی به رویش باز می‌کند تا حقایق بیشتری را درک کند. مسئله او مسئله راننده است که در جاده حرکت می کند. هر چه جلوتر می رود مناظر جدیدتری می بیند. به همین دلیل بنده هر چه بیشتر به سوی خدا حرکت کند، حقایق بیشتری برایش کشف می شود و پرده های بیشتری از جلوی چشمش کنار می رود و به همان اندازه ایمانش به خدا بیشتر می شود. دوستان ارجمند، خودسازی به این معناست که انسان توجه ویژه و خاصی نسبت به درون خود پیدا کند و از اهمیت دادن به مادیات بکاهد و روح خود را به طرف ویژگی های شایسته اخلاقی که لازم است تا یک انسان از آنها برخوردار باشد رهنمون سازد. به همین دلیل ماه مبارک رمضان فرصتی است برای اینکه انسان به آن واقعیت اصلی خود باز گردد و جایگاه و جوهره انسانی خیش را درک کند و در عین با مردم بودن لحظه ای از یاد خدا غفلت نکند. القلب موصول المنى بالله جل نقل شده که برخی افراد ظاهربین به یکی از اولیاء خدا گفتند ای شیخ، فلان مرد بر روی آب راه می رود بی آنکه غرق شود. شیخ گفت کار ساده است، چرا که وزغ نیز چنین می کند. بار دیگر گفتند کسی را سراغ داریم که در هوا پرواز می کند. شیخ گفت این نیز کار ساده است، چرا که مگز و پشه هم چنین می کنند. دیگری گفت ای شیخ، من کسی را می شناسم که در یک چشم برهم زدن از شهری به شهر دیگر می رود. شیخ تبسمی کرد و گفت این کار از کارهای دیگر آسان تر است، چرا که شیطان نیز در یک چشم به هم زدن از مشرق و مغرب می رود. چنین اموری را هیچ ارزشی نیست. آنگاه به پا خواست و به طوری که همگان بشنوند گفت مرد آن بود که در میان هم نوعان بنشیند و برخیزد و بخوابد و بخورد و در میان بازار بین هم نوعان داد و ستد کند، با مردم معاشرت نماید و یک لحظه هم دل از یاد خدا غافل نشود.
یارا خرابات عشق مست الست آمدیم، ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم، نام بلا چون بریم، چون همه مست آمدیم. پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، ما همه زان یک شراب، ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم، مست الست آمدیم. دوست 40 بامداد در گل ما داشت دست، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم. خیز و دلا مست شو، خیز و دلا مست شو، از می قدسی از آنک ما نبدین تیر جای، ما نبدین تیر جای، بهر نشست آمدیم. بدین تیر جای، بهر نشست آمدیم. دوست
صاحب دلان ارجمند همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه سحرگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، شما می توانید در این ماه مبارک هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه شنونده این برنامه باشید. همراهان، در برنامه گذشته مواردی رو برای شما مطرح کردیم که روزه آنها باطل است و در این برنامه مواردی رو برمی شماریم که روزه بر آنان واجب است. مورد اول بلوغ جسمی است که فرد باید داشته باشد تا بتواند روزه بگیرد و روزه بر این شخص واجب است. دوم عقل است، یعنی فرد باید عاقل باشد زیرا فرد دیوانه نمیتواند روزه بگیرد. سوم قدرت روزه گرفتن است، یعنی باید فرد توان گرفتن روزه را داشته باشد زیرا روزه بر کسی که توانایی روزه گرفتن ندارد مانند مردان و زنان کهنسالی که توانایی ندارند واجب نیست. چهارم بیهوش نبودن، یعنی اینکه باید فرد بیدار باشد، آگاه باشد و بیهوش نباشد. پنجم فرد مسافر نباشد زیرا نماز شخص مسافر شکسته است و روزهش هم باطل است. ششم حائض و نفسا نبودن هست. هفتم ضرر نداشتن روزه است و هشتم مشقت بار نبودن روزه. بنابراین روزه بر کودک نابالغ یا فرد دیوانه یا بیهوش یا فردی که توانایی گرفتن روزه ندارد، مسافر، زن حائض و نفسا، کسی که روزه برای او ضرر دارد یا حرج، کسی که مشقت زیادی دارد گرفتن روزه برای او واجب نیست. در این میان توجه به برخی نکات در خصوص شرایط وجوب روزه از اهمیت زیادی برخوردار است. انسان نمیتواند به خاطر ضعف روزه را بخورد، ولی اگر به قدری ضعف پیدا کند که تحمل آن بسیار مشکل شود میتواند روزه را بخورد و همچنین اگر برای او ضرر یا خوف ضرر داشته باشد. بنابراین دخترانی که به سن بلوغ که بنا به نظر مشهور همان تکمیل 9 سال قمری است میرسند، واجب است روزه بگیرند و ترک آن تنها به خاطر دشواری، ضعف جسمانی و مانند آن جایز نیست، ولی اگر برای آنها ضرر داشته باشد و تحمل آن برایشان همراه با مشقت زیاد باشد می توانند افطار کنند.
Thank you.
خداوند به حضرت داوود فرمود: ای داوود، راه ما بر بندگان ما روشن دار و دوستی ما در دل ایشان افکن و نعمت ما به یاد ایشان ده و سخنان ما را در دل ایشان شیرین کن و بگوی که من آن خداوندم که با وجودم بخل نیست و با علمم جهلی نیست و با صبرم عجزی نیست و با غضبم زجری نیست. و اگر بنده تقصیر کند و حق کرامت حق را نشناسد و شکر نعمت نگذارد، خداوند او را عتاب می کند. چنان که به نقل از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که خداوند می فرماید: ای بنده من، انصاف ده، من با تو به نعمتها دوستی کنم و تو به معصیتها با من دشمنی، نیکی من پیوسته بر تو فرود آید و بدی تو همواره به سوی من اوج می گیرد.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانانم توی تو، بیا جانا که سلطانم توی تو. تو خودونی که غیر از تو نخواهم، بیا جانا که ایمانم توی تو.
همراهان عزیز، دعا در هنگام افطار از اهمیت زیادی برخوردار است و لحظه افطار زمان بسیار مغتنمی برای برآورده شدن حاجات به شمار می رود. از حضرت علی علیه السلام روایت شده که ایشان هنگام افطار این دعا را زمزمه می کردند: بسم الله، اللهم لك صمنا و على رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. خداوندا، برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار میکنیم، پس از ما بپذیر که به راستی تو شنوا و دانایی.
Bye.
توصیه شده که در وقت افطار سوره قدر خوانده شود و صدقه دادن به هنگام افطار اگرچه به چند دانه خرما یا شربتی آب باشد از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. از صادق آل محمد علیه السلام که سلام و درود خدا بر او باد نقل شده که فرمودند هر مؤمنی که در ماه رمضان مؤمنی را اطعام کند حق تعالی برای او اجر کسی که 30 بنده مؤمن آزاد کرده باشد به او خواهد داد و نزد حق تعالی برای او یک دعای مستجاب است.
جز ره عشق تو نپوید هرگز، دل جز ره عشق تو نپوید هرگز، جان جو سخن عشق نگوید هرگز، دل جز ره عشق تو صحرای دلم عشق تو شورستان کرد، صحرای دلم عشق تو در آن نروید هرگز، صحرای دلم عشق تو شورستان کرد، تا مهر کسی در آن
روزی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پسرعمویش حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ابوالحسن، ماه رمضان نزدیک شده است، قبل از افطار دعا کن. جبرئیل پیش من آمد و گفت یا محمد، کسی که در ماه رمضان قبل از افطار این دعا را بخواند خداوند دعای او را مستجاب، نماز و روزه او را قبول و 10 دعای او را مستجاب می کند، گناه او را بخشیده، غم و غصه او را از بین برده، گرفتاری هایش را برطرف کرده، حاجات او را برآورده کرده، او را به مقصودش رسانیده، عمل او را با عمل پیامبران و صدیقان بالا برده و در روز قیامت چهره او درخشان تر از ماه شب 14 خواهد بود. آن دعا این است: خدای من، ای پروردگار نور بلند مرتبه و ای پروردگار کرسی بلند و ای پروردگار دریای جوشان و شفاعت بزرگ و نور شکست ناپذیر، ای پروردگار تورات و انجیل و زبور و فرقان بلند مرتبه، توی اله هر آنچه در آسمان هاست و توی اله هر چه در زمین است و جز تو خدایی در آسمان و زمین نیست. تویی آن که بر هر آنچه در آسمان و زمین است چیره است و غلبه دارد و جز تو هیچ غلبه کننده‌ای در اینها نیست. تو پادشاه و مالک هر کسی هستی که در آسمان ها و زمین است و هیچ پادشاه و مالکی جز تو در اینها نیست. از تو می خواهم به حق اسم بزرگت و به حق نورت که همه چیز از آن روشن است و به حق پادشاهیت که قدیم است، ای کسی که زنده است و حیات همه چیز بر او تکیه دارد، از تو می خواهم به حق آن اسمت که همه چیز به واسطه آن درخشید و به حق آن اسمی که آسمان و زمین را نورانی کرد و به حق آن اسمی که گذشتگان آیندگان به واسطه آن اصلاح شده و شایسته می شوند، ای که قبل از همه زندگان زنده بودی و بعد از همه زندگان زنده هستی و ای زنده‌ای که جز تو هیچ پروردگاری نیست، بر محمد و آل محمد درود فرست و گناهان مرا ببخش و برای من در امورم راحتی و راهگشایی نزدیک قرار ده و مرا بر دین و هدایت و سنت محمد و آل محمد السلام خدا بر ایشان باد ثابت قدم بدار و عملم را بپذیر و آنچه به اولیا و اهل طاعت عطا کردی به من نیز عطا کن، چرا که من به تو ایمان دارم و بر تو توکل کردم و به سوی تو انابه و زاری می کنم، در حالی که سرنوشتم به دست توست و به سوی تو می آیم. جمع کن برای من و اهل و فرزندانم تمام خیرات را و بگردان از من و اهلم و فرزندانم تمام شرور را. تویی آن رحمت کننده و نعمت دهندهی که آسمان ها و زمین را بدون هیچ نمونه ای آفریده و نیکی ها را به هر کس که بخواهد عطا داده و از هر کسی بخواهد دور می کند. پس بر من منت بگذار و مرا جزو کسانی قرار ده که به ایشان خیر عطا کرده ای و امید رحمتت ای مهربان ترینه مهربانان.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. عاشق شو هر نروزی کار جهان.
بد شکست ما را تا کی کند سیاهی تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی چندین دراز دستی سلطان من خدا را زلفت شکست ما را سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کی کند سیاهی تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی چندین دراز دستی تا کی کند سیاهی تا کی کند سیاهی
دوستان عزیز همچنان با برنامه سروش سحر ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند ما در هر برنامه از سروش سحر قصد داریم تلاوتی از آیات کلام الله مجید به همراه تفسیر و شرح آن را برای شما پخش کنیم. در برنامه سحرگاهی امروز آیات سوره شریفه حمد را تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تفسیر این آیات را با صدای استاد قرائتی به شما تقدیم می‌کنیم. با ما همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سوره حمد دوتا اسم داره، فاتحه الکتاب هم میگن، هفت آیه داره و تنها سوره ای که واجب هر مسلمانی بخونه در 17 رکعت نماز واجب، 10 رکعتش حداقل باید ما سوره حمد بخونیم، 2 رکعت صبح، 2 رکعت اول و دوم ظهر، اول و دوم عصر، اول و دوم مغرب، اول و دوم عشا، یعنی در نمازهای 4 رکعتی رکعت اول دومش و در رکعت من نماز مغرب هم که 3 رکعتی اول دومش و صبح هم که اول دوم، 2 رکعت بیشتر نیست. روزی 10 بار با سوره حمد بخونیم و اگر حمد بخونیم نمازمون ارزشی نداره. لا صلات الا بفاتحه الكتاب، روایت داریم نماز ارزش نداره مگر اینکه سوره حمد توش خونده بشه. روایت داریم از جابر بن عبدالله انصاری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود که این سوره بهترین سوره های قرآنه و به نقل ابن عباس سوره حمد اساس قرآنه و در حدیث داریم که اگر 70 مرتبه سوره حمد را بر مرده خوندید و زنده شد تعجب نکنید. از نامگذاری این سوره که میگن فاتحه الکتاب یعنی آغازگر کتاب، پیداست که قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده، یک کتابی بوده که میگن این فاتحه الکتابه. این فاتحه الکتاب پیداست قرآن در زمان خود پیغمبر به صورت یک کتاب جمع آوری شده بوده. و همچنین در حدیث ثقلین که سنی و شیعه نقل میکنن که پیغمبر بارها فرمود من از میان شما میروم و دو چیز گرانبها رو برای شما می‌ذارم، کتاب الله و اهل بیتی، کتاب الله و عترتی. این کتاب الله و عترتی پیداست کتاب الله در یه زمان خود پیغمبر به صورت، یعنی قرآن به صورت یک کتاب در زمان خود پیغمبر بوده است. آیات این سوره درباره خداوند و صفات او، مسئله معاد، شناخت، درخواست راه حق، اهدنا الصراط المستقیم و پیروی از راه حق و طرفداری از طرفداران حق و بیزاری از مغضوبین و ضالین، تنفر از بدان، تقاضای راه رفتن در راه خوبان، صفات خدا، نام خدا، اشاره به معاد در سوره هم یک دور معارف گنجونده شده. چه درسایی میتونیم از سوره هم بگیریم براتون بیان خواهم کرد. تفسیر بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در بین همه اقوام و ملل مختلف رسمی که کارهای مهم و کارهای با ارزش و با نام بزرگی از بزرگان خیش که مورد احترام و علاقه شون آغاز میکنن. مثلا افتتاح یه جای رو شخصیت میارن، کلنگ مسجد رو یا آیت الله میارن کلنگ بزنه. به هر حال برای پرده برداری از مراسم همیشه آغاز کار را با نام و نامی بزرگان خودشون انجام میدن. خب حالا ما بزرگترین بزرگها خداونده، پس آغاز کارمون را با نام خدا شروع کنیم، بسم الله. از قدیم هم بوده، حتی در جنگ خندق اولین کلنگ و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به زمین کوبیدن. خب این بسم الله نه تنها در ابتدای قرآنه، در آغاز تمام کتاب آسمانی بوده، یعنی سلوحه کار و عمل همه انبیا بسم الله بوده. وقتی حضرت نوح سوار کشتی شد قرآن فرماد که بسم الله مجراها و مرساها، به نام خداش حرکت کشتی و توقف کشتی به نام خداست، بسم الله مجراها. وقتی حضرت سلیمان نامه می نویسه به اون خانم بلقیس، می نویسه و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان هم در نامه نوشت، حضرت نوح هم گفت. بنابراین این بسم الله مربوط به فقط اسلام نیست، در هر کاری. حتی شخصی داشت بسم الله می نوشت و حضرت فرمود که جودها اگر بسم الله نیستی قشنگ بنویس. یه روایت اهل سنت در کلمات الله کردن. خب بسم الله جایش بسم الله کجاست؟ در همه چیز گفتن بگید بسم الله. مثلا داریم که در شروع هر کاری، در خوردن، خوابیدن، نوشتن، سوار شدن بر مرکب، آغاز سفر، حتی اگر حیوانی بدون نام خدا ذبح بشه گوشتش قابل خوردن نیست. یعنی اسلام میخواد مسلمان ها حتی اگر چیزی جز سلول بدنشون میشه رنگ الهی داشته باشه.
اولین کلمه که یاد کودکان میدید بسم الله الرحمن الرحیم باشه، کلمه بسم الله باشه. بسم الله آرم اسلامه. شما حساب کنید که یه کارخونه که یه ماشین میسازه به همه قطعاتش آرم این ماشین رو زده، یه کارخونه که ظرف چینی درست میکنه یا ظرف ملامین یا هر چیزی، چه اون نمکخوری کوچیکش چه اون دیس بزرگش آرم کارخونه داره. کشتی ها دید حرکت میکنه، کشتی های قولپیکر پرچم اون کشور بالا سرش زده، رومیز ادارش هم پرچم کشورشه، یعنی از میز کوچیک اداره تا کشتی قولپیکر، از پیچکوشتی ماشین تا کامیونی که این محصولات این ماشین رو حمل و نقل میکنه، آرم کارخونه به همه اعضای این ماشین هست. بنابراین کسی که موحده این بسم الله تو همه کاراش باید باشه. حتی داریم که عروس و داماد در آمیزش جنسی هم بسم الله الرحمن الرحیم بگوین، یعنی بسم الله رنگ الهی دادن به همه کارهاست. بسم الله یعنی خدا یا یاد تو هستم، بسم الله یعنی به تو تکیه میکنم، بسم الله یعنی به تو پناه میبرم، بسم الله یعنی از تو توفیق میخواهم، بسم الله یعنی خودم به تو میسپارم. بسم الله وقتی انسان زیاد میگه یعنی خدای من دوست دارم تو رو. آدم که کسی رو دوست داره خیلی یاد دوستش میکنه. بسم الله علامت ایمانه، علامت محبت، علامت توکل، اما علامت امید، علامت پناهندگیه. خب بسم الله معناش اینه که به کارام قداست میبخشم، کارامو بیمه میکنم. مثلا بسم الله یعنی خدایا من از تکبر اومدم بیرون، به خودم تکیه ندارم، به خودم اطمینان ندارم، من ذلیلم، منو دریاب. اظهار عجز، خروج از تکبره. بسم الله یعنی خدایا من بنده تو هم، در مسیر عبودیت دارم حرکت میکنم. بسم الله ذکر خداست. بسم الله معنای اینه که من انگیزم تو هستی، هدفم تو هستی، نه مردم، نه طاغوت‌ها، نه جلوه‌ها، نه هوس‌ها. امام رضا علیه السلام فرمود بسم الله